برخی از متون ادبی کوشش بکنه و آموزش رو بر معلمان و نوآموزان ادب تا اندازه‌ای آسان‌تر بکنه. حاصل در واقع این کار کتاب‌های متعددی است. لازمه حصول این مقصود این است که نخست متون معتبر رو بر یکی از استادان مسلم ادب فارسی بخونه و سنت و ادبای پیشین رو که سینه به سینه نقل شده بشناسه. به
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و دوستان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان بخیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
دوستان گرامی، لحظاتی صبحگاهتان به خیر و شادی باشد. امروز چهارشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری فرهنگنامه را میشنوید. برنامه بعدی تکراری راهی رستگاری خواهد بود و پس از آن اخباری سیاسی را خواهد شنید. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان گرامی، آرزو میکنم لحظه لحظه زندگیتان پر از آرامش باشد و اینک تقویمی تاریخ را میشنوید.
با نام و یاد خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده و اتفاق دیگر همکارانم مروری داریم به تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 27 دی ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با 5 رجب سال 1445 هجری قمری و مطابق با 17 انوری سال 2024 میلادی. صد و شصت و چهار سال پیش در روز 17 ژانویه سال 1860 میلادی آنتون چخوف نویسنده معروف روسی متولد شد. وی در خانواده کم درآمد پرورش یافت و دوران کودکی و نوجوانی را با مشکلات بسیار پشت سر گذاشت. با وجود این، چخوف با پشتکار بسیار در رشته پزشکی دانشگاه مسکو تحصیلاتش را با پایان رساند. چخوف در ایام جوانی به نویسندگی علاقه‌مند شد و در روزنامه‌ها و مجلات آن زمان به فعالیت پرداخت. او در نوشتن آثار کوتاه مهارت بسیار داشت و از جمله آثار چخوف میتوان به باغ آلوبالو و مرغ دریا اشاره کرد. وی در سال 1902 میلادی در آلمان درگذشت. از 28 سال پیش در روز 27 دی ماه سال 1334 هجری شمسی سید مجتبی نواب صفوی از روحانیون مبارز ایران و سه تن از یارانش پس از محاکمه فرمایشی در دادگاه نظامی رژیم شاه به اعدام محکوم شدند و به شهادت رسیدند. نواب صفوی رهبر جمعیت فدایان اسلام بود و در سال 1305 هجری شمسی در خانواده مذهبی متولد شد. وی در نوجوانی برای ادامه تحصیل به حوزه علمی نجف در عراق رفت و پس از اتمام تحصیلات به ایران بازگشت. نواب صفوی با آگاهی از جنایات و وابستگی رژیم شاه و مبارزه با این رژیم پرداخت تا اینکه سرانجام توسط عوامل رژیم شاه شناسایی و دستگیر شد و در این روز به همراه سه تن از همرزمانش به نامهای طهماسبی، ذوالقدر و واحدی تیرباران شد و به لقاء الله پیوست. سال پیش در روز 17 ژانویه سال 2009 میلادی پس از 22 روز حملات بی امان ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه و مقاومت مردم این منطقه، صهیونیست ها مجبور به اعلام آتش بس شدند. رژیم صهیونیستی در این حمله قصد داشت جنبش مقاومت اسلامی فلسطین یعنی حماس را نابود و یا حداقل وادار به سازش کند، اما در پی ادامه پشتیبانی فلسطینی ها از حماس و اعتراض شدید مردم جهان و جنایت های نظامیان رژیم صهیونیستی آنها حملات خود را به غزه متوقف کردند. این تهاجم وحشیانه موجب شهادت بیش از 1400 فلسطینی و مجروح شدن حدود 5500 نفر شد و خسارات عظیم بر جای گذاشت که میزان آن حداقل 2 میلیارد دلار برآورد شده است. جنایات بی سابقه ارتش رژیم صهیونیستی در جریان حمله به نوار غزه باعث شد که هیئت از سوی سازمان ملل در این زمینه تحقیق و گزارش تهیه کند. بر پایه این گزارش رژیم صهیونیستی جنایتکار جنگی خوانده شد. این گزارش به تصویب و تایید شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل نیز رسیده است. با این حال رژیم صهیونیستی محاصره غزه را که از اواسط سال 2007 آغاز کرده همچنان ادامه می‌دهد. و 11 سال پیش در روز 27 دی ماه سال 1391 هجری شمسی محمد بگلری پور پیشکسوت موسیقی ایران درگذشت. وی متولد سال 1324 در تهران بود. او از سن 4 سالگی ویولون را نزد پدرش فرا گرفت و از سن 6 سالگی وارد هنرستان عالی موسیقی شد. بگلری پور با درجه عالی نوازندگی لیسانس موسیقی خود را دریافت کرد و پس از آن به انگلستان سفر کرد و در رشته آهنگسازی و رهبری ارکستر تحصیلات خود را ادامه داد و پس از 4 سال فارغ التحصیل شد و به ایران بازگشت. این هنرمند از پرتلاش‌ترین آهنگسازان ایران بود که بالغ بر 1240 قطعه موسیقی ساخت. بگلری پور سازنده اولین سرود جمهوری اسلامی ایران بود. سیمفونی های انقلاب ایران حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اجرای سمفونی در ازل از جمله آثار بگلری پور است. محمد بگلری پور در شامگاه روز 27 دی ماه سال 1391 در پی ابتلا به سرطان در بیمارستان ایران مهر تهران درگذشت. شنوندگان عزیز و ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 27 دی ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با 17 ژانویه سال 2024 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویمی تاریخ بود و در این لحظه تکرار فرهنگنامه آماده پخش است. بریم که بشنویم.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری، شاخ پرباری زبانی پرتوانی فارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین، از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. با عرضی تنسیتی و خانوادی یکایی که شما عزیزان در این لحظه بنده سیزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و هم عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم: مهندسی تصاویر در نگارگری ایرانی و اخبار فرهنگی.
و و اینک عزیزان مطلب را تحت عنوان مهندسی تصاویر در نگارگری ایرانی تقدیم حضورتان میکنیم. پس از تعمیرات طولانی موزه هنرهای معاصر در تهران، نمایشگاه نیهان بر عیان در این موزه برپا شده است. نمایشگاه جذاب درباره ارتباط نگارگری ایرانی و هندسه که بر پایه پژوهش‌های درباره نگارگری ایرانی است. نمایشگاه نیهان بر عیان فرصت مغتنم برای بازشناسی داشته‌های فرهنگ و هنر ایرانی فراهم آورده و نشان می‌دهد دستوری زبانی مشترک در همه هنرهای ایران از جمله نگارگری، قالی‌بافی، معماری و غیره وجود دارد و همگی ریشه در هندسه دارند. در این نمایشگاه بر ریشه های تاریخ هنر ایران و تأثیر آرا و نظرات ریاضیدانان بر جلوه های هنری پرداخته شده و نمونه های از هنر نگارگری در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است. این نمایشگاه حاصل یک پروژه پژوهشی است که از 4 سال قبل آغاز شده و به پیوندی علم و هنر نگارگری در سده های 8 تا 11 هجری قمری می پردازد. این نمایشگاه به صورت تخصصی بر روی هندسه تصاویر کار می کند و نخستین کتابی که در آن بررسی می شود کتاب جامع التواریخ رشیدی است که در قرن 8 هجری قمری برابر با 14 میلادی در عبر رشیدی تصویر شده است. آخرین اثر هم شاهنامه شاه عباسی متعلق به ابتدای قرن 11 هجری است. در بخش های مختلف این نمایشگاه لایه های متفاوت از این پژوهش در دسترس علاقمندان قرار می گیرد. معرفی ریاضدانان و هندسه‌دانان ایرانی، ابزار کاری آنان، رابطه هندسه درون تصویر، حضور گره در نقاشی ایران، آنالیز رنگی و غیره از جمله مسائل است که در بخش های مختلف نمایشگاه ارائه شده است. گفتنیست از دوران باستان استفاده از هندسه در هنرها از جمله نقاشی امر عادی بود و رابطه نزدیک بین هنرمندان و هندسه دانان وجود داشت. اما هنرمندان گاه هندسه را به نحو رمزآلود در آثار خود به کار بردند. از بحث برانگیزترین موضوعاتی که در ذیل موضوع ساختار نقاشی ایرانی مطرح شده است، موضوعی هندسه پنهان در نقاشی ایرانی است که مطالعات مربوط به آن نیز بسیار اندک است. این کاربرد پنهانکارانه از طریق ایجاد تقسیمات مشخص هندسی و جانمایی عناصر تصویری، روایت و انتقال غیر مستقیم مفهوم به مخاطب می انجامد. بنابراین هندسه پنهان علاوه بر سازماندهی ساختار نگاره، لایه‌های معنایی پنهان ایجاد می کند. هندسه پنهان مختصات هندسی است که هنرمند بر اساس آن به ترکیب بندی اثر خود می پردازد و هدف از آن ایجاد یک کل منسجم است به گونه که حاوی بیان هنری باشد. این هندسه و تناسبات منطقی آن از آنجا که به طور محسوس در اثر مشاهده نمی شود هندسه پنهان و از آنجا که بنیان اثر بر اساس آن پیریزی شده هندسه بنیادی نامیده می شود. در حقیقت در بررسی هندسه پنهان پژوهشگر به دنبال شناخت اصول هندسی است که هنرمند صاحب اثر بر مبنای آن به ساماندهی عناصر موجود در اثر خود پرداخته است. دانش هندسه در ایران با تمدن باستانی ایلام آغاز شد و میزان پیشرفت و کاربرد آن در بناهای زیگورت‌ها مشخص است. در دوره ساسانی پیشرفت هندسه را در شهرسازی و نظم مثال زدنی ساختار شهرها و بناهای مسکونی و اداری میتوان مشاهده نمود. در دوران اسلامی پسران موسی ابن شاکر خراسانی یعنی محمد، احمد و حسین که در قرن سیم هجری قمری میزیستند، اولین کسانی بودند که هندسه را با محاسبات عددی بررسی کردند. عبدالله محمد ابن خوارزمی که دوران فعالیت علمی او اواخر قرن دوم و اوائل قرن سوم هجری قمری بود، بی تردید بزرگترین ریاضیدان عصر خود بوده است. باید گفت کمالدین بهزاد یکی از نقاشان معروف ایران است که سعی در نشان دادن واقعیت ذاتی پدیده ها داشته و از علم هندسه در این را بهره های فراوان گرفته است. بهزاد در سده نهم هجری قمری به نقطه اوج نگارگری ایرانی در مکتب هرات رسید. ظهور وی نگرش نوین را در مکتب هرات به وجود آورد و باعث تحولات چشمگیر در نگارگری ایرانی شد. توجه ویژه بهزاد به انسان و ریالیزم و مهارت در تکنیک برای اثرگذاری پیشرفتی محتوا و مضمون باعث شد که به آثار بهزاد توجه بیشتری شود. او با درک عمیق ادبیات و عرفان ایرانی از هندسه پنهان در آثارش بهره های فراوان برد و به مدد روشی هندسه ترکیب بندی شکل ها و با بهره گیری از تاثیر رنگ ها و وحدت کلی دست یافت. بهزاد در تصاویر که از کیفیت معماری گونه دارند نظامی تناسبات معینی را به کار برده است و در اغلب موارد طرح آرایشی پیکره ها یا ساختمانی کلی ترکیب بندی را بر اساس دایره استوار کرده است. قرار دادن پیکره در نظم دایره وار احساس نوع جنبش درونی در ترکیب بندی پدید می آورد و این حالت و به واسطه حرکات و اشارات پیکره ها تقویت می شود. دوستان عزیز شنونده، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید.
شنوندگان عزیز، شما می توانید نظرات و پیشنهادهای خود را از طریق سایت رادیو تاجیکی با ما در میان بگذارید. آدرس ما www.parstoday.ir.
و با پخش یک خبر گفتار این ساعت را به پایان می‌بریم. نخستین شماره مجله علمی کتابخانه ملی تاجیکستان با نام پیام کتابخانه ملی با تعداد 500 نسخه با زبان‌های تاجیکی، روسی و انگلیسی به نشر رسید. خبرنگار خاور اطلاع می‌دهد که خوانندگان امکان دارند در بخش کتابخانه شناسی مجله مقاله ها را دایر به سیاست نو کتابداری ملی، جایگاه منیجمنت صفت در روند اداره نمایی فعالیت کتابخانه، نقش و مقام کتابخانه ملی تاجیکستان در رشد علم کتابداری، تطبیق اینوواسیا و همچون سمت افضلیتناک فعالیت متدی کتابخانه های تاجیکستان، مسئله های آموزش تاریخ فعالیت کتابداری در تاجیکستان در سالهای سیوم عصر 20 مطالعه نمایند. اینچنین در بخش بیبلیوگرافی شناسی مقاله ها مربوط به رشد بیبلیوگرافی شناسی در تاجیکستان، فعالیت کشورشناسی کتابخانه های دولتی عاموی تاجیکستان در ترغیب سیاحی، فعالیت علمی تحقیقاتی خانه کتابی تاجیکستان در مرحله حاضره گرد آورده شدند.
شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. امیدواریم که از گفتار این ساعتی ما استفاده لازم را برده باشید. تا برنامه های بعدی یکایی که شما عزیزان را به خداوند بزرگ و منان میسپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
می‌روم و نمی‌رود از سر من هوای تو، داد فلک سزای من تا چه بود سزای تو. می‌روم و نمی‌رود نام تو از زبان من، به که نپرسی از کسی نام من و نشان من. دیگر به لب نیاورم حدیث آشنایی، شکست در گلویم نوای بی نوایی، نوای بی نوایی. افتاده هستی من به کام نامرادی، ز چهره من تو گویی پرید رنگ شادی. می‌روم و نمی‌روم از سر من. می‌روم و نمی‌روم از سر من هوای تو، داد فلک سزای من تا چه بود سزای تو. می‌روم و نمی‌روم نام تو از زبان من، به که نپرسی از کسی نام من و نشان من. Thank you. که می فریبد مرا سرا به هستی دوم الان دل را به هم به عشق و مستی این که شد از عشق و وفا زیر و زبر هستی من راز دل زار مرا کرده ایان مستی من میروم و نمیروم از سر من هوا
دوستان ارجمند در این لحظه تکراری راهی رستگاری را میشنوید لطفاً با ما همراه باشید
صدای خراسان تقدیم می کند
راهی رستگاری
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
به نام خداوندی که انسان‌ها را همدل هم و با هم در الفت قرار می‌دهد. سلام و صلوات بر پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و خاندان پاکش و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند همراهان گرامی گفتار راهی رستگاری از صدای خراسان با بخش دیگر از این برنامه در خدمت شما هستیم و درباره موضوع همدلی مطالب دیگری را در اختیار شما عزیزان قرار می دهیم پیرامون این موضوع در برنامه‌های گذشته نیز با شما صحبت کرده بودیم اینک از شما دعوت میکنیم تا پایان گفتار این ساعت همراه ما باشید. گفتاری که هر هفته در روزهای یکشنبه و چهارشنبه پخش میشود و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت است. بسیاری ها همدلی را با همدردی اشتباه میگیرند. اما همدردی به معنی این است که شما به خاطر مسئله که طرف مقابل با آن درگیر است احساس دلسوزی غم و اندوه و استراب می کنید و در روبرو شدن با او با مشکلاتش اعتراف می کنید و می خواهید با راه حل هایی که از دید خودتان دارید او را آرام نموده و درد او را تسکین دهید همونطوری که مشاهده نمودید همدردی با همدلی به اصطلاح عامیانه از زمین تا آسمان فرق دارد همدردی کردن چیزی است که توسط همه محققان و کارشناسان به طور اکید من شده است اما همدلی کردن به همه توصیه می شود زیرا شما با همدردی نه تنها مشکلات طرف مقابل را درک نمی کنید بلکه ممکن است راه حل اشتباه هم به او بدهید اما با همدلی کردن می توانید او را درک نمایید و از راه صحیح و کمکش بشتابید همدلی یکی از موردهایی است که در بحث‌های هوش هیجانی از اهمیت بالای برخوردار است. هوش هیجانی به معنی کنترل و درک احساسات و عواطف خود و دیگران است. برای اینکه بتوانیم هوش هیجانی خود را تقویت نماییم، می بایست مهارت‌های گوناگونی را در خود پرورش دهیم که یکی از مهمترین این مهارت‌ها همدلی است. شاید بپرسید که چرا؟ زیرا با همدلی می‌توان به معنای واقعی احساسات دیگران نزدیک شد و آنها را درک نمود. شما با همدلی خود را در موقعیت فرد مورد نظر قرار می دهید و از دید او به ماجرا نگاه می کنید. در این صورت شما قادر خواهید بود به بهترین شیوه ممکن احساسات، هیجانات و عواطف او را درک نمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد
در دوره حسن هیجانی که پرفروشترین دوره مدرسه کسب و کار نیز می باشد، دانشپذیران می آموزند که چگونه احساسات، عواطف و هیجانات را در خود و همینطور در دیگران مدیریت کنند، تصمیمات احساسی نگیرند و دیگران را بهتر درک نمایند و از طریق همدلی با آنها و دیگران کمک نمایند. آنها همچنین می آموزند تا چه طور در رویارویی با بحرانها بر هیجانات خود پیروز شوند و تصمیم‌های درست بگیرند. در دوره هوش هیجانی مهارت‌های گوناگونی به دانشپذیران آموزش داده می‌شود که از جمله موردهای دیگر آن می‌توان به موردهای اشاره نمود که در ادامه آنها را ذکر خواهیم کرد. روش‌های مدیریت بر احساسات به همه آموزش داده می‌شود. شیوه تشخیص و شناخت نقاط قوت و ضعف به آنها نیز آموزش داده می‌شود. دانشپذیران یاد می‌گیرند تا چگونه عزت نفس قوی و پایدار داشته باشند. روش‌های کنترل استرس و اضطراب و تصمیم‌گیری صحیح با آنها نیز تدریس می‌شود. برای آگاهی بیشتر در مورد اینکه آیا شما نیز نیاز به فراگیری مهارت کنترل احساسات دارید، یک بار تست هوش هیجانی یا آزمون هوش هیجانی و مسائل از این قبیل را تجربه کنید تا بتوانید به خصوصیات احساسی خود پی ببرید. شنوندگان عزیز، همچنان با گفتار راه رستگاری از صدای خراسان در خدمت شما هستیم و در این قسمت از شما دعوت میکنیم شنونده آخرین بخش از صحبت‌های دکتر شهرام عزیزی، کارشناس امور تربیتی باشید که پیرامون موضوع همدلی مطالبی را بازگو میکند.
آقای دکتر، الان شاید بسیار زیادی نه مورد استثناء باشن که بگن یا مثلا خانم خانه‌داره، آقا شاغله، خود به خود تربیت بچه تک والد میشه چون آقا صبح میره شب میاد، یا هر دو مجبورن کار کنن به خاطر کسب درآمد و این حرفا، اصلا کمتر میرسن به بچه برسن که تک والد حالا باشه یا دو والد.
بله.
جواب این طیف رو چه باید داد؟ اینا همدلیشون رو کجا باید چاره کنن؟
ببینید، این مراحلی که عرض کردم همدلیه،
ببخشید یه وقت چیز نشه سوء تفاهم برای بیننده نشه، بعضی وقتا آقا بیکار شده
خانم داره کار میکنه. بله، ببینید، این مراحل، اینی که ما میگیم همدلی خودمحورانه، این دلیل بر این نیست که این رفتار ناپخته ای هست. نه، این رفتاریه که این همدلی باید اینجا اتفاق بیفته. شاید اگر بخوام جمع بندی بکنم این پاسخ به سوال شما رو، شاید بگم نقش پدر و مادر در ایجاد این همدلی و گذار از این همدلی برابری میکنه نعوذ بالله با خود خدا. به عبارتی خود این والدین یک نقش خدا محورانه و خدایی برای کودک دارن. شاید بگم اگر اینجا احسان نشه، اینجا ارضا نشه، شاید تا سالیان سال نتونیم اون رو ارضا بکنیم و هیچ موجودی نتونه نقش پدر و مادر رو ایفا بکنه برای ایجاد همدلی برای کودکان.
اینجا
یک فرصت طلایی هست.
30 ثانیه می‌فرمایید باید بریم برگردیم. فرصت طلایی رو
این فرصت طلایی تو 2 سال اول هست. اون ارتباط بین والد و کودک، که حالا اینجا والد رو ما مادر می‌دونیم، نه هیچ‌گونه هر پرستار دیگه نمی‌تونه جای مادر رو، این مادر آگاهانه هدفمند باید خودش رو بشناسه، ویژگی‌های خودش رو بشناسه، کارکرد خودش رو بشناسه، باید مهارت کسب کنه، دانش کسب بکنه که بتونه با اون کودکی که نمیتونه صحبت بکنه. کودکان تا قبل از 2 سالگی نمیتونه صحبت بکنه. این به این معنا نیست که نمیتونه صحبت ما رو دریافت بکنه. اون کیفیت رو ارتقا بدن با دانش، با مهارت، که بتونن در جامعه اون رفتار همدلانه رو ببینن. هر چقدر این رفتار همدلانه از طریق مادر و والدین در سنین بعدی برای کودک احراز بشه، احسا بشه و به عبارتی ارضا بشه برای کودک، ما جامعه سالم، جامعه مهربان، جامعه عاری از خشونت رو در آینده خواهیم داشت و هیچ کسی نیست که از درد همسایش بیخبر باشه.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید.
و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
یاران همراه، در خدمت شما هستیم با ادامه گفتار راه رستگاری و موضوع همدلی. یکی از موضوعات دیگر مرتبط با همدلی، همدلی عاطفی است. همدلی عاطفی خوب است، زیرا به این معنی است که ما می توانیم به راحتی احساسات دیگران را درک کرده و احساس نماییم. این برای کسانی که در شغل‌های مانند پرستاری و نگهداری از افراد هستند حیاتی می باشد تا بتوانند به طور مناسب به بیماران خود پاسخ دهند. همچنین به این معنی است که ما می توانیم به دوستان و دیگران در وقتهایی که مضطرب و دچار استرس هستند کمک نماییم. از سوی دیگر، همدلی عاطفی می تواند بد باشد، زیرا ممکن است تحت تأثیر آن احساسات قرار گیرد و در نتیجه قادر به پاسخگویی نباشیم. کسانی که تمایل به همدلی دارند باید روی خود تنظیمی و به ویژه کنترل خود کار کنند تا بتوانند بهتر احساسات خود را مدیریت نمایند. در همین رابطه، خود کنترلی خوب با پزشکان و پرستاران کمک میکند تا از همدلی بیش از حد، از فرسودگی شغلی و مسائل از این قبیل که احتمالاً رخ میدهد جلوگیری کنند. با این حال، این خطر وجود دارد که آنها سنگدل شوند و به درستی پاسخ ندهند. یکی دیگر از موضوعات مرتبط با همدلی، همدلی جسمی است و آن چی می باشد؟ در این باره باید گفت، اگر کسی را دیدید که صدمه دیده است، ممکن است شما نیز درد جسمی احساس کنید. طبق گزارش ها، گاهی وقتا دوقلوهای همسان یا دوگانیک ها گزارش می دهند که می دانند چه زمانی دیگری آسیب دیده است که ممکن است نمونه از همدلی جسمانی باشد. شما می توانید پژواک و همدلی جسمی را مشاهده کنید. برای مثال، اگر فردی در حین بازی ورزشی با توپ به شکمش ضربه بخورد، مانند این است که توپ به خود شما برخورد کرده و درد گرفته اید. همدلی معنوی به عنوان ارتباط مستقیم با یک وجود برتر یا آگاهی تعریف می شود. اما اهمیت همدلی در مدیریت زمان چیست؟ همدلی سازمانی توانایی دید و ارتباط با افکار، احساسات یا تجربیات اعضای سازمان و یا گروه است. به این معنی که کارکنان می توانند با همکاران و سرپرست خود پیوند عاطفی برقرار کنند. بر ترتیب، مطالعات گوناگونی وجود دارد که نشان می دهد چگونه تیم های با هوش هیجانی بالا با یکدیگر همدلی دارند، تمایل دارند سخت کار کنند و شرایط دشوار را به طور تأثیرگذار مدیریت نمایند. آنان پیوندهای مختلف اعتماد برانگیز ایجاد می کنند که به عنوان پشتیبان حیاتی در وقتهای سخت و دشوار عمل می کند. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان گفتار این ساعتی راه رستگاری از صدای خراسان رسیدیم. سپاس که همراه ما بودید. انشاءالله در برنامه های آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود، با این امید که برداشت های لازم را از برنامه این ساعت کرده باشید. خداوند نگهدارتون.
گفتم ببینم، گفتم ببینم. هر کس سرم دیوانه گیرم گفتم ببینم شاید کس سرم دیوانه گیرم زندم که دیدم دیوانه تر شدم دیوانه تر شدم با یک خیال خام افتادم بدام با یک خیال خام افتادم بدام از ره در شدم دیوانه تر شدم شدم دیوانه تر شدم گفتم ببینم تا بیقراری از جانم به درود گفتم ببینم تا بیقراری از جانم به درود هم بیقرارم شورید سر شدم تر شدم گفتم ببینم شاید شرارم از جانم فرو کشم دیدم تو را و همچون شهر آیات از شهر شدم از ره به در شدم دیوانه تر شدم از راه به در شدم
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
رهبر انقلاب در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور حضور در انتخابات صرفاً تکلیف نیست، حق مردم است. دیدار سفیر تاجیکستان با دبیر کل صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان، و گام دیگر دولت تاجیکستان برای لغو روابط با ایران. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و صلوات میفرستم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع اخبار این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. رهبر انقلاب صبح روز شنبه در دیدار ائمه جمعه سراسری کشور حضور در انتخابات را وظیفه و هم حق مردم دانستند و گفتند حضور مردم در انتخابات به معنای حقیقی کلمه لازم است. البته انتخابات صرفا تکلیف نیست، بلکه حق مردم است که بتوانند قانونگذاران، مجریان قانون و اعضای مجلس خبرگان را انتخاب کنند. حضرت آیت الله خامنه ای صبح امروز در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور حضور خواست و اقدام مردم را که اصل اساسی در اسلام خواندن و تحسین و وفاداری، صبوری، علاقمندی، هوشمندی و فداکاری ملت ایران گفتند. این مردم حتی با ظواهر متفاوت مؤمنند و دلشان با خداست و باید به معنای واقعی کلمه قدر آنها را دانست و عمیقا با آنها محبت ورزید. رهبر انقلاب همچنین استادگی و توکل مردم مظلوم غزه را باعث تحسین جهانیان، ترویج اسلام و توجه ملت ها به قرآن دانست و فعالیت ملت یمن و دولت انصار الله را در دفاع از مردم غزه مصداق بارز جهاد فی سبیل الله خواندند. رهبر انقلاب اسلامی امامت جمعه را جز سخت‌ترین کارها دانستند، چرا که امام فرضیه الهی نماز جمعه هم باید با حضرت حق متوجه باشد و رضایت او را هدف قرار دهد و هم منافع مردم و رضایت آنها را در نظر بگیرد. ایشان آگاه کردن مردم از قضایای داخلی و جهانی و توطئه‌ها و نقشه های دشمن و نیازها و واقعی جامعه را جز الزامات محتوای خطبه های برشمردند و در بیان مصادیق از موعظه های اجتماعی گفتند. ضرورت افزایش جمعیت و تقویت نیروی انسانی کشور، تبیین مسئله ازدواج در سن مناسب و تشریح ضرورت پرهیز از اسراف حقیقتا زیان آور در امور متعدد از جمله زمینه های است که نیاز به موعظه های اجتماعی دارد. ایشان در تبیین ویژگی های بی‌نظیر مردم ایران به عنوان مردم عمیقا دوست داشتنی گفتند مردم ما مردم بسیار خوب و مؤمن هستند و حتی کسانی که به برخی ظواهر ملتزم عملی نیستند دلشان با خدا و معنا و مفاهیم معنوی است. ضمن اینکه ملتزم نبودن در عمل نوعی در برخی رفتارهای همه ما وجود دارد. رهبر انقلاب وفاداری و آمادگی برای حضور در میدانهای گوناگون دفاع از ایران و نظام اسلامی در مقابل انواع تهاجم تبلیغی، عملی، سیاسی و اقتصادی بدخواهان را دیگر ویژگی‌های ممتاز مردم خواندند و خاطر نشان کردند. مردم ما در پرهیز مواقعی که کشور و انقلاب نیاز به دفاع داشته است با خیابان‌ها آمدند، صبر، شعار و حمایت و حتی با رفتن به میدان جنگ وفاداری خود را نشان دادند و به همین علت امام بزرگوار قاطعانه فرمودند ایمان مردم ما بهتر از ایمان صدر اسلام است. حضرت آیت الله خامنه‌ای در بخش پایانی سخنانشان با تأکید بر این که امروز دست خدا در مسئله بین المللی غزه قابل مشاهده و نمایان است گفتند مردم مظلوم و مقتدر غزه توانستند دنیا را تحت تأثیر مبارزات خود قرار دهند و امروز دنیا به این مردم و مبارزان و گروه های مقاومت آنها به چشم قهرمان نگاه میکنند. پیش از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری رئیس شورای سیاستگزاری ائمه جمعه با بیان گزارش از 26مین اجلاس ائمه سراسر کشور با حضور قریب به 900 امام جمعه پرداختند. رسانه های رژیم صهیونیستی اعلان کردند جای امن در شمال اراضی اشغالی وجود ندارد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از جنوب لبنان.
دو نظامی صهیونیست در عملیات حزب الله در هدف قرار دادن محل استراحت این نظامیان در شهرک کفریوبال کشته شدند. رسانه‌های رژیم صهیونیستی با تایید این خبر از عملکرد ارتش این رژیم در جبهه شمال اراضی اشغالی انتقاد کردند.
بعد از این حمله حزب الله دیگر کسی جرأت بازگشت به شهرک‌های شمال را ندارد. نیروهای حزب الله به راحتی تا 10 کیلومتر در شمال را می‌توانند هدف قرار دهند.
تجهیزات جاسوسی پایگاه متولا برای دومین روز متوالی بعد از نصب مجدد توسط نظامیان صهیونیست و جمعی از پیاده نظام ارتش رژیم صهیونیستی در پادگان‌های میتات و هونین و رامیم و پایگاه هانیتا با موشک‌های هدایت شونده و سایر سلاح‌های سنگین حزب الله هدف قرار گرفتند. حزب الله در ادامه عملیاتش پایگاه‌های مالکیه و سماقه را یک بار و پایگاه برکت ریشا را دو بار و در عملیات دوم با موشک‌های سنگین برکان هدف قرار داد. توپخانه نظامیان صهیونیست نیز 12 منطقه از جمله میسل جبل، هاولا و مرکبا را با بمب‌های ممنوعه فسفوری آماج حملات خود قرار دادند.
جنگنده‌های رژیم صهیونیستی هم با 12 موشک به 6 منطقه مسکونی و غیر مسکونی در جنوب لبنان از جمله جبل بلات و اطراف خیام حمله کردند. حسن عظیم‌زاده خبرگزاری صدا و سیما خیام، مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
سفیر تاجیکستان با دبیر کل صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان سعودی دیدار و موضوعات جذب سرمایه‌گذاری به اقتصاد این کشور را بررسی کردند. اکرم کریمی سفیر تاجیکستان در ریاض با سعید الکرده دبیر کل صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان سعودی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار موضوعات مورد علاقه طرفین از جمله جذب سرمایه‌گذاری عربستان سعودی به تاجیکستان در زمینه انرژی سبز و معدن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان سعودی یکی از بزرگترین صندوق‌های ثروت ملی در جهان است که دارایی کل آن حداقل 620 میلیارد دلار برآورد شده است. این صندوق در سال 1971 با هدف سرمایه‌گذاری از طرف دولت عربستان سعودی ایجاد شده است. دولت تاجیکستان با صدور حکم گام دیگری در راستای لغو روادید با جمهوری اسلامی ایران برداشت. سند امضا شده در تاریخ 3 ژانویه سال جاری میلادی در پورتال اطلاعات حقوقی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان قرار گرفته است. نهاد دیپلماتیک تاجیکستان همچنین موظف شد به ترتیب مقرر طرف ایرانی را در مورد اجرای رویه‌های لازم داخلی برای اجرای این یادداشت تفاهم مطلع کند. لازم به ذکر است که این یادداشت تفاهم 8 نوامبر سال گذشته در سفر رسمی سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران به پایتخت تاجیکستان به امضا رسید. در این سند آمده است بازدید متقابل شهروندان ایرانی و تاجیکستانی از کشورهای یکدیگر با مقاصد تجاری، گردشگری، حمل کالا و مسافرت توسط رانندگان همه شکل‌های وسیله نقلیه به مدت 3 روز بدون دریافت روادید مجاز است. تنها ضرورت است که تا تاریخ انقضای گذرنامه حداقل 6 ماه زمان داشته باشد. در این یادداشت همچنین آمده است که طرفین می توانند بدون توضیح از ورود بد و روادید افراد نامطلوب پیشگیری و اقامه چنین افراد در قلمرو خود را قطع کنند. علاوه بر این طرفین می توانند مفاد این تفاهم نامه را به منظور تأمین نظم عمومی، امنیت ملی و سلامت عمومی به طور کامل یا جزئی تعلیق کنند. لازم به یادآوری است که وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران در 14 دکمبر سال گذشته میلادی اعلان کرد که دولت ایران در چارچوب تصمیم جسورانه به طور یکجانبه روادید 33 کشور از جمله تاجیکستان را لغو کرد. اعتراض کشاورزان آلمانی به سیاست‌های دولت. دولت آلمان که با کسری بودجه 30 میلیارد یورویی روبرو شده است، سیاست صرفه‌جویی را در پیش گرفت و به همین دلیل بخش‌های از اقتصادی که به خاطر سیاست‌های ریاضتی متخسر شده است، دست به اعتراض زدند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از برلین.
سیاست‌های ریاضتی دولت آلمان برای صرفه‌جویی در بودجه با اعتراضات گسترده کشاورزان مواجه شده. چنانکه دست کم 10,000 نفر از سراسر آلمان با تراکتورها و کامیون‌های خود حرکتی اعتراضی را در برلین به نمایش گذاشتند. دولت قصد دارد یارانه گازوئیل کشاورزان را به تدریج حذف و عوارض را برای آنها افزایش دهد.
من اینجا اومدم تا نارضایتی خودم را از قیمت گازوئیل و بالا بردن عوارض دیوکسید کربن اعلام کنم. این وضع نمیتونه ادامه پیدا کنه.
دولت اولاف شولتز با 30 میلیارد یورو کسری بودجه روبروست و میخواهد با اجرای صرفه‌جویی و سیاست‌های ریاضتی آن را جبران کند. در این حال مردم به سیاست‌های این دولت از جنبه‌های مختلفی معترضند.
اگر نگاهی به دست نوشته‌های روی کامیون‌ها بندازید، به موضوعاتی که ما آلمانی‌ها را افسرده و ناراحت کرده پی می‌برید. سیاست‌های اقلیمی دولت و دادن سلاح به اوکراین پذیرفتنی نیست. ما هیچ وقت اینها را نمی‌خواستیم.
صرف هزینه‌های نظامی برای کمک به اوکراین و بحران انرژی دو چالش مهم دولت اولاف شولتز است که تأثیری مستقیم روی هزینه‌های زندگی در این کشور گذاشته.
این اعتراض کشاورزان بخشی از اعتراض رو به افزایش مردمه. دولت با سیاست‌های خودش داره کشور رو ویران می‌کنه. انتخابات آینده نشان خواهد داد که این دولت شکست خورده و باید به سیاست‌های عادی و توجه به ضرورت‌ها برگرده.
دولت آلمان به خاطر صرف هزینه‌های بالا و تنگنای بودجه‌ای به ناچار سیاست‌های ریاضتی رو در پیش گرفته که این سیاست‌ها به اعتراضات در بخش‌های مختلف دامن زده. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
صدر جمهوری اسلامی ایران در ریاض روز دوشنبه با رئیس شورای اتاق بازرگان‌های عربستان سعودی دیدار و درباره تقویت روابط دو جانبه در زمینه‌های گوناگون گفتگو کرد. علیرضا عنایتی سفیر جمهوری اسلامی ایران در ریاض در دیدار با حسن معجب الحوزی رئیس شورای اتاق‌های بازرگانی عربستان با اشاره به توافقات صورت گرفته میان دو کشور در جهت رشد مناسبات در بخش‌های مختلف اظهار داشت. تهران از ورود تجار و بازرگانان عربستان در تهران استقبال میکند. حسن معجب الحوزی نیز در این دیدار خاطر نشان کرد که بخش خصوصی ایران و عربستان میتوانند با تبادل هیئت‌ها و ارتباط مشترک با یکدیگر همکاری کنند و ریاض از این همکاری‌ها استقبال میکند. ایران و عربستان پس از دو سال مذاکره و گفتگو با میزبانی عراق و عمان دهم مارس سال 2023 و پس از ملاقات و گفتگوی چند روزه مسئولان نهادهای امنیتی ملی ایران و عربستان در پکن با انتشار بیانیه از توافق تهران و ریاض برای عادی سازی روابط خود خبر دادند. لوکاشنکو خواستار گسترش همکاری بین بلاروس و تاجیکستان. رئیس جمهور بلاروس در دیدار با سفیر تاجیکستان در مینسک خواستار گسترش بیشتر همکاری های تجاری و اقتصادی بین دو کشور شد. الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس در دیدار بختیار سفرزاده سفیر جمهوری تاجیکستان در مینسک خواستار تدوین راه های تشدید روابط به ویژه در شرایط کاهش مبادلات تجاری با تاجیکستان شد و خاطر نشان کرد که اقتصاد و همکاری های تجاری و اقتصادی اساس هر گونه روابط بین دولتی را تشکیل می دهد. الکساندر لوکاشنکو همکاری های تجاری و اقتصادی را اساسا تعامل کشورها با تاجیکستان عنوان کرد و گفت باید سخت کوشید تا گردش مالی بین دو کشور را به سطح قبلی برگردانیم و افزود البته ما محصولات و کالاهای کافی برای افزایش مبادلات تجاری را داریم. وی به عنوان کرد که هر دو کشور به خوبی از توانایی های یکدیگر آگاه هستند و روابط دوستانه و اعتماد طولانی مدت بین مردم بلاروس و تاجیکستان و همچنین رئیسان جمهور این کشورها ایجاد شده است. حذف دلار و یورو از تجارت خارجی هند و امارات. هند و امارات متحده عربی دلار و یورو را از تجارت خارجی خود حذف کردند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو.
حذف دلار و یورو یکی از توافق‌های مهم هند و امارات برای تجارت بین دو کشور بود. از این رو چند وقتی است که تاجران دو کشور با درهم و روپیه کالا و خدمات را مبادله می‌کنند. 6 ماه پیش هند و امارات برای ترویج استفاده از ارزهای محلی در مبادلات تجاری دو یادداشت تفاهم امضا کرده بودند.
ما تجارت مستقیم با استفاده از ارزهای ملی دو کشور یعنی درهم و روپیه را شروع کردیم. هر دو کشور در حال حرکت به سمت گسترش مبادلات خود هستند و در پی آن هستیم که حجم تجارت غیر نفتی دو جانبه را به 100 میلیارد دلار برسانیم.
بیش از یک سال و نیم است که توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع میان امارات و هند به اجرا گذاشته شده است. یکی از اهداف اصلی این توافقنامه افزایش جریان تجارت کالاها و خدمات بین دو کشور است.
سال گذشته حجم کل تجارت دو جانبه بین هند و امارات 85 میلیارد دلار بود.
در مدت یک سال حجم تجارت غیر نفتی دو کشور افزایش یافته و از مرز 50 میلیارد دلار گذشته است. هند و امارات تلاش می کنند تا سال 2030 میلادی حجم تجارت غیر نفتی خود را به 100 میلیارد دلار برسانند. عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
معرفی نخستین کتاب رئیس جمهور ترکمنستان در تاجیکستان. نخستین کتاب رئیس جمهور ترکمنستان در دوشنبه معرفه و میزگرد به مناسبت اعلام سال 2024 به عنوان سال گنجینه خیرد مخدوم قلی فراغانی برگزار شد. نخستین کتاب سردار برده محمد و رئیس جمهور ترکمنستان به نام جوانان تکیگاه میهن در محل سفارت این کشور در دوشنبه معرفه و همچنین میزگرد به خاطر اعلام سال جدید میلادی با عنوان سال گنجینه خیرد مخدوم قلی فراغه برپا شد. در این مراسم نمایندگان جامعه دوستی تاجیکستان ترکمنستان، دسپوریت ترکمنستان و دانشجویان ترکمن مشغول تحصیل در دانشگاه های این کشور شرکت کرد. شرکت کنندگان این رویداد بر اهمیت کتاب رئیس جمهور ترکمنستان در تربیت نسل جوانان در روحیه میهن‌پرستی تأکید کردند. در بخش دیگر این مراسم در خصوص اعلام سال 2024 با عنوان سال گنجینه خرد مخدوم قلی فراغه که برگزاری تعداد رویدادها در سطوح ملی و بین المللی با مناسبت 100 سالگرد تولد این شاعر و متفکر شرقی را پیش بینی میکنند. بحث و تبادل نظر صورت گرفت. سخنرانان طی این رویداد بر اهمیت میراث خلایق ادبی کلاسیک ترکمن که به بخش جداناپذیری گنجینه فرهنگ جهانی تبدیل شده است تأکید کردند. شکایت از بایدن بر سر نسل کشی در غزه. در اقدام به سابقه 77 گروه فعال مدنی و سازمان های حقوق بشری از سراسر جهان از رئیس جمهور، وزیر خارجه و وزیر دفاع امریکا به خاطر مشارکت در نسل کشی غزه در دادگاه کالیفرنیا امریکا شکایت کردند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
در اقدامی بی سابقه 77 سازمان حقوق بشری معتبر از سراسر دنیا از سه مقام ارشد دولت آمریکا یعنی جو بایدن رئیس جمهور، آنتونی بلینکن وزیر خارجه و لوید آستین وزیر دفاع آمریکا به اتهام نسل کشی در غزه به دادگاهی در ایالت کالیفرنیا شکایت کردند. علت شکایت این سازمان‌های حقوق بشری و گروه‌های فعال مدنی دنیا به عنوان شاکیان پرونده از رئیس جمهور آمریکا و دو وزیرش این است که آنها با نقض قوانین بین‌المللی از جمله نقض کنوانسیون نسل‌کشی و اعلامیه حقوق بشر به وظایف خود برای جلوگیری از نسل‌کشی در غزه عمل نکردند. بر اساس این شکایتنامه 42 صفحه‌ای، بایدن، بلینکن و آستین باید صبح روز 6 بهمن به عنوان متهمان پرونده در دادگاه ناحیه شمالی کالیفرنیا حضور یابند. مایک فیگردو، تحلیلگر و فعال رسانه‌ای آمریکایی، میگوید این حداقل پاسخگویی است که دولت آمریکا باید به خاطر حمایت‌هایش از رژیم صهیونیستی داشته باشد.
چرا بایدن از اسرائیل نمیخواهد که نسل‌کشی در غزه را متوقف کند؟ چون نمیخواهد متوقف شود. برای همین هم است که میگوییم جو بایدن در این نسل‌کشی شریک است. او مانند اسرائیل مشتاق پاکسازی قومی و نسل‌کشی در غزه است و دستانش به خون مردم غزه آغشته است.
در این حال در این روزها مخالفت‌ها در جامعه آمریکا با ادامه کشتار مردم غزه به دست رژیم صهیونیستی و با حمایت مستقیم دولت آمریکا در سراسر این کشور حتی تا پشت نرده‌های کاخ سفید ادامه دارد.
ما اینجا مقابل کاخ سفید هستیم تا در حالی که دولت بایدن با حمله به یمن سعی در گسترش عمدی دامنه جنگ غزه را داره، از او بخواهیم که به این حملات پایان بده. جنگ غزه باید هر چه زودتر پایان پیدا کنه. همین الان باید آتش بس برقرار بشه، نه دیرتر.
اکثریت کنگره 535 نفره آمریکا طرفدار سیاست‌های دولت این کشور در حمایت کامل از رژیم صهیونیستی و ادامه حملات این رژیم به غزه هستند. در این حال 65 نفر از اعضای کنگره به همراه 175 نفر از مقام‌های ایالتی و محلی این کشور خواستار آتش‌بس کامل و توقف حملات رژیم صهیونیستی به غزه به عنوان ریشه و عامل همه درگیری‌ها در منطقه غرب آسیا شدند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
توافق تاجیکستان و قرقیزستان بر سر بخش از تعیین حدود مرزی. تاجیکستان و قرقیزستان بر سر 38 از 35 کیلومتر دیگر مرز دولتی دو کشور توافق کردند. از 10 تا 15 ینوار سال 2024 نخستین دوره کارگروه های توپوگرافی و مسائل حقوقی هیئت های دولتی تاجیکستان و قرقیزستان در مورد تعیین مرزهای دولتی دو کشور در شهر بادکند قرقیزستان برگزار شد. در این نشست کارگروه های توپوگرافی در مورد 38 از 35 کیلومتر دیگر از مرزهای دولتی تاجیکستان و قرقیزستان به توافق رسیدند. در نشست بعدی که در خاک جمهوری تاجیکستان برگزار می شود، طرفین به کار بر روی تشریح مناطق باقی مانده ادامه خواهند داد. در پایان این جلسه پروتکل مربوطه امضا شد. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سمع شما رسید. در بخش سیاسی برنامه گزارش ویژه از همکارم تقدیم حضورتان می‌گردد.
با گذشت 100 روز از عملیات طوفان الاقصا، جلوه‌های استادگی جبهه مقاومت و انزوای روزافزون رژیم صهیونیستی برای افکار عمومی جهان آشکارتر می‌شود. روز 14 ینوار سال 2024، 100 روز از آغاز عملیات گروه های مقاومت فلسطینی گذشت. مبارزان فلسطینی 7 اکتبر 2023 در واکنش به جنایات و اقدامات غیر انسانی رژیم صهیونیستی عملیات طوفان الاقصا را آغاز کردند. این عملیات از نظر گستردگی جغرافیایی و حضور همه‌جانبه گروه های مبارز فلسطینی در نوع خود کم نظیر بود. گروه های مقاومت با ابتکار عمل و استفاده از تجهیزات جدید ارتش رژیم اسرائیل را غافلگیر کردند. موفقیت های پیاپی مبارزان فلسطینی سران رژیم صهیونیستی را در مخمصه قرار داده بود و برای واکنش دچار سردرگمی بودند. در روزهای اولیه عملیات طوفان الاقصا، رژیم صهیونیستی از سر ناچاری و درماندگی مقابل نیروهای مقاومت با حمایت آمریکا و دولت‌های غربی و حتی حضور مستقیم نظامیان آمریکایی تلاش می‌کردند تا موازنه را به نفع خود تغییر دهند. اما رویکردهای هوشمندانه جنبش مقاومت اسلامی فلسطین، حماس و شاخه های نظامی وابسته به مقاومت از جمله گردان های القسام شرایط را برای ارتش رژیم اسرائیل و فرماندهان نظامی صهیونیست دشوارتر میکرد. سرانجام مقامات رژیم صهیونیستی ناچار به پذیرش آتش بس در هفته اول دکبر 2023 شدند که نشان دهنده موقعیت برتر گروه های فلسطینی و ناتوانی صهیونیست ها بود. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی که در روزهای اول جنگ غزه وعده پیروزی سریع و آسان و حتی نابودی حماس را میداد، اما در کنار دیگر مقامات این رژیم به ناتوانی برای پایان دادن به جنگ اعتراف کرده اند. وزیر پا گذاشتن آتش بس نیز رفتار همیشگی صهیونیست ها در بی‌اعتنایی به مذاکرات و تعهدات را نشان داد. پیامدهای جنگ غزه برای کابینه نتانیاهو، افزایش اختلاف نظر بین سران رژیم صهیونیستی، گسترش اعتراضات داخلی در سراسر سرزمین‌های اشغالی و رأی دیوان عالی در مخالفت با طرح صهیونیست‌های افراطی برای افزایش اختیارات کابینه و پارلمان رژیم صهیونیستی در مقابل رأی دادگاه بود. با ادامه سیاست‌های جنگ طلبانه نتانیاهو، همچنین مشکلات اقتصادی در سرزمین‌های اشغالی تشدید شده است. پیامدهای طوفان الاقصا تنها به مسائل داخلی سرزمین‌های اشغالی محدود نمی‌شود و در تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی نیز به شکل بی‌سابقه اثرگذار بوده است. نیروهای مقاومت یمنی در تنگه باب المندب دریای سرخ در همسویی با مقاومت فلسطینی از حرکت کشتی‌ها و سمت سرزمین‌های اشغالی ممانعت کردند و آمادگی گروه های مقاومت در منطقه را برای مقابله با ائتلاف همیشگی غربی ها و صهیونیست ها به نمایش گذاشتند. مقامات ارتش یمن در روزهای اخیر و جنگ افروزی های آمریکا و متحدان غربی رژیم صهیونیستی در دریای سرخ متقابلا واکنش نشان دادند و همواره تاکید کرده اند برای ایستادگی و پاسخ به صهیونیست ها آمادگی کامل دارند. بخش مهمی دیگر تحولات پس از طوفان الاقصا به آبرویی بیشتر سران رژیم صهیونیستی و متحدان همیشگی آنها در کاخ سفید بوده است. گروه های مردمی به شکل منظم و بدون وقفه در روزها و هفته های اخیر با برپای تجمعات گسترده و بزرگ در شهرهای بزرگ اروپا و آمریکا حمایت خود را از مردم فلسطین اعلام کردند. بدون تردید اعتراف برخی مقامات غربی به جنایات صهیونیست ها در غزه نیز پیامد مجاهدت و مبارزات گروه های فلسطینی بوده است. مقامات کاخ سفید و بسیاری از سیاستمداران آمریکایی همواره از منابع مالی گروه های حامی صهیونیست ها از جمله آیپک استفاده می کنند. در شرایطی که با ادامه جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و اختلافات واشنگتن و تل اویو از آن کرده اند. جناب آقای محمد آقاتقی کارشناس مسائل غرب آسیا در این باره میگوید:
به نظرم میاد به واسطه عدم شناختی که رژیم صهیونیستی و مسئولان این رژیم جعلی نسبت به حماس و مقاومت داشتن، اونها رو دچار این خطای راهبردی کرده. نگاه بکنید که الان 3 ماه گذشته، این عملیات به زعم خودشون خیلی زودتر از اینها نهایتاً 2 الی 3 هفته نهایتاً 1 ماه مد نظر نتانیاهو کابینه نظامیش بود، اما الان 3 ماه گذشته و به هیچ کدوم از این دستاوردها و موضوعاتی که اعلام کردن نرسیدن. یعنی در حقیقت در باطلاق جنگ غزه و ساختار مقاومتی غزه گیر کردن، هیچ راه فراری هم ندارن. گیر کردن اونها در باطلاق نظامی غزه، خب فشار اجتماعی در داخل خود سرزمین‌های اشغالی توسط خانواده‌های افراد بازداشت شده و اسیر صهیونیست و نظامیان صهیونیست در بند مجاهدین غزه داره فشار سنگین اجتماعی و سیاسی به دولت نتانیاهو میاره و این فشار هم مضاعف شده بر اتفاقاتی که الان اونها در منظر نظامی درگیرش هستن. یعنی این شکلی میتونیم بگیم الان رژیم صهیونیستی از بعد نظامی در باطلاق غزه گیر کرده. هفته میشنوید که یکی از تیپ‌های مستقر در غزه کاملا از غزه خارج شد که مهمترینش تیپ گولانی بود که اعلام کردن کلا اصلا این تیپ فرو پاشیده. بعد سیاسیش هم که میگم در خود سرزمین‌های اشغالی بین گروه‌های سیاسی و جریانات مختلف سیاسی با دولت تنش رو به افزایش، خانواده ها فشار اجتماعی سنگینی میارن. این فشار بعد سیاسی و اجتماعی داخل سرزمین هاست که رژیم صهیونیستی الان در تنگنای شدیدی قرار داره. آنچه که در میز مذاکره دست بالا رو برتر میکنه طرفی است که کمتر دچار بحران و تنش بشه. الان رژیم صهیونیستی با توجه به این ابعادی که خدمت شما و مخاطبین محترم عرض کردم و تنش های مختلف سیاسی، اجتماعی، حقوقی و نظامی که بر اون بار شده، نمیتواند دست بالای مذاکره داشته باشه و قطعا مقاومت دست بالا رو در مذاکرات آتی. اما تو دوره جدید که یکی دوباری هم مذاکرات انجام شد اما نتیجه نرسید، فلسطینی ها و مقاومت خواهان آتش بس دائمی هستن. یعنی توقف کامل جنگ یکی از شروط قطعیه، یعنی از این طرف، و دو خروج رژیم صهیونیستی از کلیت خاک غزه، یعنی کاملا خارج بشه، و آزادی تمام فلسطینیان دربند در زندان‌های رژیم صهیونیستی که این شرط اولیه ای اصلا مجاهدین فلسطینی بود و هست. خب این شروط که سر جاش پای برجاست، وارد مذاکرات هم شده بودن اما با ترور شهید صالح آروری و اتفاقاتی که بعد از اون افتاد، مقاومت در پاسخ به این ترور اعلام کرد که دیگه حاضر نیست دولت ثانوی پایش میز مذاکره ای قرار بگیره.
جنایات رژیم صهیونیستی در غزه با شکل بر افکار عمومی و دولت‌های مستقل جهان تأثیرگذار بود که سکوت مقابل جنایتکاران کنار گذاشته شد. طرح شکایت دولت آفریقای جنوبی علیه سران رژیم صهیونیستی در دیوان بین‌المللی دادگستری فصل جدیدی از رویکردها و سیاستهای دولتهای مستقل و غیر وابسته است که حاضر نیستند به خاطر خوشامدگویی آمریکا و غرب در مقابل جنایات صهیونیست‌ها سکوت کنند. رویه جدید و طرح شکایت دولت آفریقای جنوبی علیه کابینه رژیم صهیونیستی در دیوان بین المللی دادگستری یکی از مهمترین پیامدهای رویکردهای اثرگذار جبهه مقاومت بر افکار عمومی جهانی و سیاستمداران مستقل بوده است.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنم. رهبر انقلاب در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور: حضور در انتخابات صرفا تکلیف نیست، حق مردم است. دیدار سفیر تاجیکستان با دبیر کل صندوق سرمایه گذاری عمومی عربستان. و گام دیگر دولت تاجیکستان برای لغو روابط با ایران. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.